بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که کرارن در این جلسات من با استناد به آیات کریمه الهی در کتاب مجید مؤکداً عرض کردم خدمت سروران عزیز، ادیان الهی و مخصوصاً دین اسلام که خاتم ادیان الهی است، برای یک هدف عالی و متعالی آمدند و این عباداتی را هم که وضع کردند که شاید جمعه یکی از مهمترین آنهاست، برای اینکه تداوم انتقال فرهنگ دینی قطع نشود، یعنی نسل‌ها پی در پی می آیند و ضرورتاً باید با مبانی تفکر و اندیشه و هویت دینی خودشون آشنا بشند. بنابراین آموزش یک نسل در یک دوره از تاریخ کفایت نمی کند و ما می بینیم که این عبادت به این صورت در ادیان دیگر نیست. حتی در مسیحیت هم که کلیسا و اون هم هفته یک روز هست، چون که واجب نشده و به عنوان یک مستحب وضع شده، همه خودشون رو موظف نمی دانند در اون شرکت بکنند. ولی در اسلام نماز جمعه واجب است و واجب تعیینی است. دلیل هم همان است که مسلمان ها پیوسته آگاهی پیدا بکنند، با مسائل روز تطبیق آنها با دین خودشون و چالش هایی رو که دین پیدا می کند با مسائل مستحدثه، مسائلی که پدید می آیند و دین باید در برابر آنها واکنش نشون بده، با این مسائل آشنا بشوند. بنابراین هدف این نبوده است که یک دینی بیاید یک عباداتی رو وضع بکنه و در اثر انجام این عبادات انسان رو به بهشت ببرند. هدف خیلی عالی تر از این بوده و هست و ما هم کوشش کردیم، البته در حد توان علمی و توان وقتی، که وقت شما اینجا تضییع نشه و با اصول و مبانی اندیشه دینی خودتون مستقیماً و با شفافیت آشنا بشید و این آشنایی مقدمه عمل قرار بگیرد، یعنی در کارهای روزمره‌ای که انسان داره تمام همش مصروف این باشه که این کار از صراط مستقیمی که خداوند برای عمل صالح ترسیم فرموده و تبیین کرده خارج نشه. هر کاری میکنه و فقط دین اسلام هست که توانسته است در این اجتماعات همه افراد را به هم آورد و در یک جا و در یک صف بنشاند. از دانی و عالی همه می نشینند و گوش می دهند و یکی از مهمترین آموزه های قرآن کریم که از طریق پیامبر اسلام ابلاغ شده است مسئله تربیت. تربیت خیلی مهمه، یعنی همه مسلمان ها فرزندان خودشون رو با یک روش تربیت بکنن، چه دختر چه پسر. اون وقت ببینید وقتی که از همه خانه ها تربیت شدگان یک دست خارج می شوند، چقدر مسائل جامعه راحت تر پیش میره، چقدر مشکلات در ازدواج ها کم میشه، چقدر دغدغه ها و نگرانی ها در این مسائل کاهش پیدا میکنه، شاید اصلا به صفر برسه. چون این مسلمان اون هم مسلمان، و مشکلی دیگه نیست. همه یک طور فکر میکنند، یک حرکت رو دارند، خدا رو به یک نوع شناختند، یا حداقل اگر که درجاتشون متفاوت باشه قبول میکنند که اون یکی درجهش، تقواش، ایمانش از من بالاتره، پس در این مورد حرف او را بشنوم. و دیگه مسائلی به عنوان اختلاف و درگیری و مشاجره و اینها نیست. یعنی هر دوی این دوتا، زن و شوهر، وقتی ازدواج میکنن نگرششون به جامعه یک طوره، نگرششون به تربیت یک طوره، نگرش به تربیت فرزندان خودشون و دیگران یک طوره، نگرششون به ثروت یک طوره، پول چطوریست، چطور به دست بیاد، چطور خرج بشه، یه طور نگاه میکنن، چون از یک آبشخور و یک منبع سیراب شدند. بنابراین ما اگر میخواهیم واقعا اجر و پاداشی از این جلسات نصیبمون بشود، باید که راه رو گم نکنیم، هدف رو تعقیب کنیم و نشستند و گفتند و برخواستند نباشد. و قطعا هم تا حالا اینطور نبوده، ولی اون کارهایی که زمین مانده، مسائلی رو که انجام ندادیم، اون اخلاقی رو که کسب نکردیم، اون ادبی رو که مراعات ننمودیم، اینها انشاءالله حتما در اثر جهل و نادانی بوده و وقتی که فهمیدیم حتما رعایت بکنیم و حتما عمل بکنیم. در یک جامعه با این تصویری که ما داریم و میبینیم شاید بگویید مشکله، ولی این مشکل هست که اگر انسان قبول کرد و تحمل کرد اجر و پاداش داره. کارهای آسان نه. پیامبر اکرم فرموده که حتما در مبانی حقوق شما دیدید حدیث رو، ان افضل الاعمال احمزها، بالاترین و برجسته ترین کارها سخت ترین کارهاست. و مسلمان ها دنبال آسانش رفتن واقعا، یعنی همین چیزهایی که عمل نمیخواد، نیازی به عمل نداره، اونها رو به عنوان ایمان و اسلام پذیرفتند و ما موظفیم، همونطوری که دیشب هم به عرضتون رسوندم، موظفیم، مسئولیت پیدا میکنیم که تا اونجایی که قدرت داریم این مسئولیت رو ایفا بکنیم در ایجاد تحول در فرهنگ دینی جامعه. در صفات مؤمن بودیم، من اینها رو در واقع تکرار کردم که شما بدانید اون آیاتی که در صفات مؤمن آورده می شود اینها رو باید در خودمون متجلی بکنیم، این صفات رو، و دارا بشویم که این جلسات بی حاصل نباشد و عمر شما هم تلف نشده باشه. آیات امروز از سوره حجرات است. من یه دفعه تعدادی از آیات رو رها کردم که بقیهش رو دیگه خودتون در قرآن مطالعه بکنید. از سوره احزاب که هفته گذشته آیاتی رو معنا کردیم و بخشی هم از نهج البلاغه امیرالمؤمنین، آمدیم به سوره حجرات. در سوره حجرات به مردم یاد می‌دهد که با پیامبر چگونه سخن بگویند، چگونه بنشینند، چگونه برخیزند. و این بسیار مسئله مهمی است. چرا؟ برای این که پیامبر مأمور است که صفات حق تعالی رو متجلی بکند و پس باید متواضع باشد و فروتن باشد نسبت به همه افراد جامعه. و مقام و سمت پیامبری او را به نقطه ای نکشاند که خودش را برتر از مردم حساب بکند و بگوید که هرچه من میگویم درسته. از خودش حرف نمیزنه، میگوید هرچه که خدا میگوید درسته، هرچه خدا میگوید، و من هم اگر میگویم بیان آیات الهی است. این آدم مورد تحقیر جامعه قرار میگیره، یعنی وقتی بیاید بگوید که انا بشرون مثلکم، خب همه میگن خب اینا مثل خودمونه دیگه، چی میگه؟ ادعاش چیه؟ خودش گفته مثل خودتونه. این باعث بی احترامی میشود. الان هم هست، یعنی الان هم اگر دانشمندی، یه استاد دانشگاه بیاد خیلی با بچه ها گرم بگیره، درسشو نمیخونن، ازش هم نمره میخوان، شام و نهار و اینا هم ازش میخوان، عرض کنم که دلشون میخواد گردش هم ببردشون، تفریح هم ببردشون، همه اینا رو ازش میخوان، درسش هم نمیخونن. یعنی خیلی استاد خوبیه، خوش اخلاقه. درس کی رو میخونن؟ اون که سخت بگیره، از اول تندی و خشونت و ناراحتی سر کلاس تا اینا بترسن درسو بخونن، بگن این نمره نمیده باید درسشو خون، اون نمره میده نباید خون، اون به بچه ها سلام میکنه. پس فکر نکنید آیات فقط خطاب به انبیاست، در هر مقام شاگردی و استادی رعایت حدود و مقررات ادب ضروری است برای پیشرفت. ببینید امیرالمومنین حتی نسبت به عایشه میگوید ولها احترام حل اولا، احترام اولی رو که داشته الان هم داره، زن پیامبره، بعد جنگ جمن ها بعد از اون میگه. پس یه جاهای یه خطوط احترام برای شاگردی و استادی وجود داره که تواضع استاد، تواضع مربی نباید موجب بشود که شاگردان از اون خطوط عبور بکنن. بله یه استادی میگه که حالا شما بیاید منزل ما، چند تا شاگرد دعوت میکنه، خیلی خوب میایم خونش، کتمونو اونجا پرت میکنیم، جورابمونو اونجا پرت میکنیم، پامونو دراز میکنیم، هر کار دلمون میخواد میکنیم. خب این خودش گفته بیان خونمو، یعنی یه دفعه همه حدود به هم میریزه، همه مقررات به هم میریزه، همه آداب به هم میریزه. برای پیامبر همینو اتفاق افتاد، وقتی گفت من بشری هستم مثل شما، در میان شما هستم، به بچه ها سلام میکرد، تو کوچه با بچه ها بازی میکرد، احترام بهشون میگذاشت، دیگه در شأن پیامبری نبود که، از آدم های معمولی هم معمولی تر بود. اون وقت رفتار مردم با او بدتر از رفتار خودشون بین خودشون شد. یعنی اگر کسی خانه عموش میرفت، خانه داییش میرفت، در میزد، خونه پیامبر سر میذاشتن میرفتن تو، بعدم داد میزدن که ای محمد بیا بیرون کارت داریم. و مقام رسالت و نبوت او را خدشدار میکردن. و بعد از 1400 سال هنوز بشر درگیر و در واقع با این مسائل مشکل داره، مسائل تربیتی و ادب. شما نامه های امیرالمؤمنین به معاویه رو که ببینید، اینه تمام با احترام شروع میشه، بی احترامی نکرده، برعکس معاویه. بنابراین این آیات در سوره حجرات برای تربیت مردم نازل شده. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. ای کسانی که ایمان آورده اید، صفات اهل ایمان است، خودتون رو از خدا و رسول او جلو نیندازید. خب این بین ما نیست، میخوام این آیات رو بیاریم در جامعه خودمون ببینیم ما الان نسبت به قرآن که پیامبر حی و حاضر است، الان قرآن پیامبره، اینطوری نیستیم؟ هم کلام خداست و هم از طرف رسول ابلاغ شده که ما خودمون رو از قرآن جلوتر بدانیم، همینطوری؟ یعنی قرآن رو زمین گذاشتیم، دین را بر اساس آرا و هواهای نفسانی خودمون اجرا میکنیم. خب پس تقدم پیدا کردیم ما، یعنی ما عقلمون بیش از خدا و رسول میرسد، تقدم پیدا کردیم. و اتقوا الله ان الله سمیع علیم، و بپرهیزید از معصیت خدا که خدا هم شنواست و هم دانا. باز تأکید میکنم خیلی روی این صفات حق تعالی دقت بکنیم و چون اهل ایمان هستیم ایمانمون رو نسبت به این صفات هم تقویت بکنیم که وقتی میگوید خدا سمیع است، شنواست خدا، اون وقت خیلی جرأت میخواد که خدا بگوید که شما غیبت نکنید و ما بدانیم خدا شنواست و غیبت بکنیم. پس هم تقدم پیدا کردیم، لا تقدمو، هم تقدم پیدا کردیم نسبت به خدا و رسول، هم این که اجرا نکردیم فرمان اونها را و هم این که جرأت کردیم که ضدش رو عمل بکنیم. یعنی گفتیم خدا سمیع نیست و خدا علیم است، یعنی خدا میداند آنچه را که ما میکنیم. علیم است، نه اینکه علم ذاتی خداست، ولی نسبت به اعمال بندگان داناست. ببینید اینجا که میگوید لا تقدمو، بعد میگوید سمیعون، علیم، داناست، میداند شما چه میکنید. حالا اگر ما تقدم پیدا کردیم بر خدا و رسول و آنچه را که خودمون خواستیم انجام دادیم، یعنی خدا علیم نیست، جرأت کردیم ضد دانایی خدا عمل بکنیم. آیه بعد، یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ای کسانی که ایمان آوردید صداتون رو بالاتر از صدای پیامبر نبرید. یه چیزی که ما اصلا در محاوراتمون و گفتگوهامون در خانواده ها هم رعایت نمی کنیم. یکی داره حرف میزنه، چون من الان یک چیزی به ذهنم رسید دیگه حوصله‌شو ندارم که حرفمون تمام بشه، وسط حرفش میدوم و برای اینکه توجه دیگران رو از حرف او به حرف خودم جلب بکنم صدایم رو بلندتر از اون میکنم. اون داره با یه تونی حرف میزنه، من بلندتر حرف میزنم. نسبت به پیامبر همین کار میکردن، اهل ایمان بودن و ادب نشده بودن، خدا داره تربیتشون میکنه. البته بعد از این آیات دیگه چنین اتفاقی نیفتاد، میپذیرفتن بلا فاصله، ایمان میآوردن، عمل میکردن. پیامبر یه آیه تلاوت میفرمود، یک حرفی میزد، یکی یه چیزی به ذهنش میرسید داد میزد که هم حرف پیامبر قطع بشه، توجه دیگران به این جلب بشه، این حرفشو بزنه. خب همه هم خودشون رو از پیامبر بزرگتر می دانستند. پیامبر گفته من یه بشری مثل شما هستم، من نسبت به شما متواضعم، فروتنم، من آمدم مکارم اخلاق رو به اتمام برسانم، به کمال برسانم. اون یکی می گفت نخیر، من رئیس فلان قبیلم، من فرمانده فلان قبیلم، من فلان جا چقدر بهم احترام می گذارن، چه؟ میمد در محضر پیامبر همون احترامات رو میخواست، نبود، ناراحت میشد، میخواست بلندتر صحبت بکنه که بفهمن ایشون هم تشریف دارن هستن، اظهار نظر بکنه در برابر آیات کتاب. این آیات نازل شد. خب پس برای ما هم هست، همیشه هست. آیا صوت نبی الان نیست؟ هست. در تمام مساجد ما بسیاری از اوقات صرف تلاوت و قرائت قرآن میشه و ما با هم حرف میزنیم و اونقدر صدامون رو بلند میکنیم که صدای همدیگر رو بشنویم و صدای قرآن رو نشنویم، چون حرف ما مهمتره. پس ما داریم انجام میدیم، داریم صدای خودمون رو بالای صدای پیامبر قرار میدیم. خیلی مهم نیست برامون در این مجالس ختم اینها تلاوت قرآن باید سکوت محض، اینطوری نیست که. پس صدا بالاتر از صدای پیامبر است. اون وقت این آیاتی است که متاسفانه برخی از مفسران ما از درجه اعتبار ساقط کردند، اختصاص دادن به شأن پیامبر. قرآن تمام آیاتش، حتی آیه ای که میگوید که با زنان پیامبر بعد از او ازدواج نکنید، الان هم کاربرد داره. هیچ کدامش از درجه اعتبار ساقط نمیشه، به یک نحوی کاربرد داره، به یک نحوی قابل استفاده است. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اینطوری که شما خودتون با هم دیگر صحبت می کنید و آشکارا سخن می گویید، با پیامبر اونگونه سخن نگویید. خب ما الان نسبت به قرآن که عرض کردم پیامبر است در میان ما، باید همین حالت رو داشته باشیم، با ادب و احترام. و بعد هم نسبت به بزرگان، نسبت به اساتید، ببینید این احترام شکنی ها و ناچیز گرفتن بزرگان، این موجب سقوط و شکست. البته اون بزرگانی که هم صاحب علمند، هم صاحب تقوا و هم مسئولیت های خودشون رو در جامعه ایفا می کنند و چیزی هم از مردم نمیخواهند و طلبکار هم نیستند و تواضع و فروتنی نسبت به مردم دارند و در دسترس مردم هستند و زیادند در جامعه، که مورد بیمهری در طول تاریخ قرار گرفتند. ولی حداقل بعد از اسلام و با این آیات نباید این اتفاق میافتاد. اینا صفات مؤمنین ها، اینا رو باید یاد بگیریم و عملی بکنیم. چرا؟ ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون. خیلی جالبه آخر آیه، میگه این روش شما موجب میشود که اعمال دیگر شما که خوب است آثارش از بین بره و شما نفهمید. من فکر میکنم کارهای خوبی که کردید هست سر جاش، این آثار رو از بین میبره. چرا؟ برای اینکه یک دانشمند، یک استاد، یک بزرگ تا برسه به شأن پیامبر، وقتی که از چشم مردم افتاد و بی احترامی و بی ادبی شما باعث شد که اون از چشم مردم بیفتد، آثار عمل او هم حفظ شده و شما نفهمیدید. خیلی دقیقه، خیلی باید مراقب باشیم. ان الذين يقضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. کسانی که صدای خودشون رو در برابر پیامبر پایین می آورند، اینها کسانی هستند که خداوند دلهای آنها را به آزمون گذاشته است. برای چی؟ آزمون پرهیز. امتحن الله قلوبهم للتقوا، که اینا پرهیزگار هستند یا نه. و اینجا معلوم میشه، پرهیز اینجا معلوم میشه. خب آیا کسی نبود که به پیامبر ایراد داشته باشه؟ چرا؟ می رفتن توی مسجد حرف می زدن، قرضهایی که به هم داده بودن تأخیر شده بود، توی مسجد پا می شدن، یا رسول الله من از فلانی طلبکارم نداده، یا رسول الله من توی جنگ بودم، توی احد بودم، اون خیشم هم اونجا کشته شد، اون خیشم هم کشته شد، غنایمو که تقسیم کردید به من هیچی نرسید. خیلی آزاد حرفاشون رو میزدن، ولی این حرف زدن رو خدا منع نمی کنه، نوعش رو داره میگه که چطوری با ادب و احترام با پیامبر صحبت بکنید، خواستهاتون رو بگید، ولی ضرورت نداره که اونطوری که با هم دیگر صحبت میکنید با پیامبر هم صحبت بکنید. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. خب میدانید که خانه های قدیم بیت بیت بود، یعنی اتاق اتاق، درم نداشت، در توی حیاتی چند تا اتاق یه پرده داشت یا از این برگ های خرمار به هم باخته بودن آویزان بود، همیشه که میگیم حصیر، میرفتن داخل حیات پشت در اتاق پیامبر صداش میزدن پاشو بیا بیرون. قرآن میگه کسانی که این کارها رو میکنن اینها عقلشون رو به کار نینداختند. حالا از این به بعد باید عاقلانه رفتار بکنند. اینها نشون میده که ما در خانه های هم دیگر که میرویم چطور باید رفتار بکنیم با هم دیگه، مسلمان ها چطور حرف بزنن. ما خیلی ها رو میبینیم مثلا نصف شب از یه مهمانی میان توی کوچه دارن خانواده راه میرن، بلند بلند حرف میزنن، این همون ندائم ورای حجراته، نباید حرف بزنن. اصلا تو کوچه حرف زدن معنا نداره، ما مراعات نمی کنیم. یا از در خونه میایم بیرون، شاید خود منم همینطور باشم، بعد بیرون توی کوچه ما میسیم نصف حرفامون رو میزنیم، تازه یادمون میاد من معطل، اون معطل، اونم ممکنه عجله داشته باشه، من معطلش کردم باش صحبت میکنم. این همون ندائم ورای حجراته، میخواید برید تو توی حجرات صحبت بکنی، نه ورای حجرات. اینها رو باید شدیداً رعایت بکنه. اون وقت ما این دستورات رو داریم، بعد اروپایی‌ها باید برامون تمدن بیارن، باید برامون فرهنگ بیارن، باید برامون تمدن شهرنشینی بیارن، باید برامون حقوق شهروندی بیارن، باید به دموکراسی اونها قبطه بخوریم. و اینا متن قرآنه، روایت هم نیست که پیامبر گفت یا حدیث، قرآن داره آموزش میده. و اینها رو آموزش بدیم که توی کوچه، در خانه، پشت دیوار خانه ها اینها کسی با هم صحبت نکنه، اگه صحبت میکنن اونقدر ملایم و آهسته که کسی صدای اونها رو نشنوه. حال دو نفر یا سه نفر دیدید دیگه، حال اینا رو من توی این کوچه ها میبینم براتون میگم، شما خودتونم دیدید، یاداوریست. دو تا سه تا موتور سوار بغل هم، صدای موتورها، بعد بلند بلند میخوان صداشون هم به هم برسه، با هم صحبت میکنن. خود همین صداها، ببینید حتی صدای بوق اتومبیل در خلاف جای خودش ندائم ورای حجراته. اینا رو ما دقت نمی کنیم و باید حتما مراعات بکنیم. لو انهم صبروا حتی تخرج الیهم لکان خیرن لهم والله غفور رحیم. ای کاش صبر می کردن تا تو خارج شوی از اتاق، و اگر چنین می کردن خیلی برای آنها بهتر بود. با این حال خداوند هم غفور است، آمرزنده است، و هم مهربان و بخشاینده. اون قبلی ها دیگه، حالا که آیات نازل شد با قبلش دیگه کاری نداریم، خدا بخشید. پس از این به بعدم، حالا تا اینجا شما از این تخلفات اگر داشتید بخشیده خدا حتما، به شرطی که از این به بعد دیگه انجام نگیره. آیات در سوره حجرات باز هم هست، من اینجا خاتمه میدم. و برای اینکه امروز هم روز 19 هست و یادی هم از مولا امیرالمؤمنین شده باشد، بخشی از کلام امیرالمؤمنین رو که به اصحاب خودش، به شیعیان، من همیشه تأکید میکنم که شما متوجه باشید که غیر از نامه هایی که امیرالمؤمنین به معاویه نوشته، آنچه را که صحبت کرده خطاب به شیعیانش بوده و پیروانش صحبت میکرده. و معلوم است که اونها امیرالمؤمنین رو نشناختند، هنوز نسبت به بیعتی که با او کردند در تردیدند، هنوز از این که پیامبر سفارش کرده است که علم دین را از او بگیرید در تردیدند، شک دارند. و امیرالمؤمنین دائم سخن میگوید که این شکوک را برطرف بکنه که من همانم، من همون کسی هستم. و بسیار نکته جالب و دقیق، حالا اونایی از شما اهل مطالعه هستن میدانن، برای اونایی که فرصت نکردن، همه اهل مطالعه ولی عده فرصت نکردید، مثل خود من که فرصت نمی کنم خیلی کتاب ها رو بخونم، به این کتاب ها مراجعه بکنید، توضیحا عرض می کنم که این روایات در تأیید علم امیرالمؤمنین و ضرورت اخذ از امیرالمؤمنین در کتب اهل سنت بسیار بیشتر است از کتب شیعه. اونها هم نتونستن نفی بکنن، اینقدر متواتر بوده و اینقدر پیامبر گفته که همه نفی کردن. من احمد حنبل، سنن دارمی، سنن نسائی، عرض کنم که صحیح بخاری، صحیح مسلم، در همه اینها روایات هست. برای اینکه جایگاه امیرالمؤمنین به عنوان یک الگو و یک ساخته دست پیامبر و قرآن بر همه مردم اون زمان باید روشن میشد. و امیرالمؤمنین ضمن اینکه حکومت رو نفی میکنه، میگه من نمیخوام، شما من رو به زور آوردید، شما با من بیعت کردید، حکومت برای من از عطسه بز هم ارزشش کمتره، اگر شما نگفته بودید نمی آمدم، هر وقت خواستید من میرم، ولی در موضع تقوا و پرهیز و پیشگامی در ایمان و عمل به قرآن از حق خودش نمیگذره. توضیح میده برای مردم، من اولیم، بیارید مثل منو توی اصحاب پیامبر، بیاورید مثل من رو، بگید اونم در از نظر علمی مثل تو، از نظر تقوا مثل تو. یکی از خطبه ها ایست که برای مردم شأن و منزلت خودش رو در غسل و تدفین پیامبر تعریف میکنه. یکی از مقام هایی که من دارم این است که پیامبر سر بر دامان من از دنیا رفت، این برای من افتخاره، هیچ کس اونجا نبود. این رو یکی از مکارم خودش میدونه امیرالمؤمنین. چی رو میخواد ثابت بکنه؟ میخواد بگه در حالی که پیامبر هنوز جان نسپرده بود، همه اصحاب رها کردن و در پی به دست گرفتن یا به دست آوردن میراث به جا مانده از او رفتند و من در پی این میراث که دنیوی بود نرفتم، من آنجا ماندم، همونطوری که اولی بودم که به پیامبر ایمان آوردم، آخری هم بودم که با پیامبر وداع کردم. پس این حق بزرگیست. شما دقت بکنید چرا این اتفاق افتاد. به اصحابش میگه در کوفه خیلی سخته و دلخراش است که عقیل برادر امیرالمؤمنین با اونها همه سبقتی که در تقوا و عبادت مخصوصا داشت، چون نابینا بود، دائم در حال عبادت بود، به خاطر دنیا با امیرالمؤمنین قهر کرد، رفت پیش معاویه 6 ماه. البته اونجا نتونست دوام بیاره، اونجا هم غر میزد، امر معروف میکرد، نهی از منکر میکرد، نه اینکه بره اونجا ساکت باشه، اونجا نتونست، یعنی معاویه گفت برو، اونو بیرونش کردن در واقع. اما بر امیرالمؤمنین سخته. اون وقت ببینید چه اثری روی اطرافیان میگذارد. خودمون رو مجسم بکنیم، ها خودمونا الان از اینجا، از این جمع، بله، که حالا مثلا شهرت دارید، جامعه میدونن، شما اینجا میایید، اگر یک جمعه یکی شما رو یه نفر توی خیابون ببینه، و بگه نرفتید امروز نماز، نه دیگه نمازم دیگه ما از این نماز عبور کردیم دیگه، چیزی ندارن توش بهمون بگن، ما دیگه عقلمون بالاتره، رد شدیم از اینا. ببینید چه تأثیری داره در جامعه، چقدر خرد کننده است. اون وقت عقیل میره پیش معاویه، چقدر علی باید خون دل بخورد، و حالا به اینها بفهماند که رفتن عقیل روی شما تأثیر نگذارد، من همانم که اونطور ایمان آوردم، اونطور با رسول الله وداع کردم. متن خطبه، خطبه 187 یا 185 از نهج البلاغه. ولقد علم المستحفظون من اصحاب محمد صلی الله علیه و آله انی لم ارد علی الله و علی رسوله ساعتا قط. اون کسانی که به خاطر دارند از ابتدای رسالت پیامبر را تا به امروز آنها می دانند، بعد علم می دانند که من لحظه ای در برابر دعوت پیامبر فروگذار نکردم، لم ارده رد نکردم دعوت خدا و رسول را ساعتا قطو، یک لحظه یک ساعت تأخیر نداشتم. این رو از حقوق خودش به مردم میگه و به مردم هم تازه یاد میدهد که اگر میخواهید بزرگ رو در جامعه پیدا بکنید، ببینید چه مشخصاتی داشته، چه سوابقی داشته، چه ایمان آورده، چرا ایمان آورده. خیلی این کلمات مفهوم داره. ما الان نمیخواهیم و جایز هم نیست، صلاح هم نیست که بگوییم که مثلا دیگر اصحاب پیامبر اونها مثلا جایگاه خودش رو داره، ولی امیرالمؤمنین هم ضمن تأیید جایگاه اونها میگوید که من سزاوارترم و شما باید بدانید از روش من که من هم اگر میخواستم که میراث رسول خدا را بگیرم، باید جنازه او را رها میکردم میرفتم توی سقیفه. از اینجا بفهمید که من دنیا نمیخوام، حکومت نمیخوام، قدرت نمیخوام. اگر با شما حرف میزنم برای هدایت شماست، برای بهبود وضع شماست، برای نجات شما از چنگال ظلم و ستم است، برای تأمین آزادی و عدالت برای شماست. برای خودم که نمیخوام، اگه میخواستم اون وقت اگه رفته بودم قطعا همونها حق من رو تأیید میکردن، نرفتم. ولقد واسیته به نفسی فی المواطن التي تنکس فیها الابطال. میدانید من در چه موقعیت هایی در کنار پیامبر و دوشا دوش او حرکت میکردم؟ در اون موقعیت هایی که ابطال قهرمان ها شکست میخورند، در هم فرو میریزند، اونجا من دوشا دوش پیامبر بودم. اون وقت میگه اونهایی که در حافظه دارند این جریان ها را، اونها میدانند. و تتأخر فیها الاقدام، در اون موقعیت هایی که گام ها به لرزه می افتد و به جای اینکه پیش برود پس میره، اونجا من از پیامبر حمایت کردم و در کنار او بودم. نجدتن اکرمنی الله بها، کمکی را به پیامبر کردم که به واسطه آن کمک خداوند به من کرامت بخشید. دیدید در من توی فیلم دیدم در خانه خدا یه جای 4 ستون هست که 4 خلیفه رو نوشته، ابوبکر، عمر، عثمان، زیرش نوشته رضی الله عنه. به علی که میرسد کرم الله وجهه، یعنی اهل سنت این کرامت امیرالمؤمنین را که خودش مدعی است قبول کردن. علی با آبروز نزد خدا، اونها رو خدا ازشون راضی باشه. اون وقت این مسجد بابا قاسم هست اینجا، حتما دیدید اینجا این چهار تا کاشی رو داشت ریز، ابوبکر، عمر، عثمان، علی. سه تاشو کندن، علیش مونده. حداقل به خاطر اون اثر تاریخی میذاشتید باشه که ما بدانیم یه وقتی اصفهانیان سنی بودن و مسجد که میساختن همین چهار تا رو مینوشتن. توی مسجد جامع هم هست یه سالونی حالا درست کردن که نماز و اینا توش بخونن، روی آجرها ورنشن گچ کشیدن. وقت سقف چهار تا لوزی داره، عمر، ابوبکر، عثمان، علی، اون ستاشو گچ کشیدن، یکیش مونده. اینها فکر نکنم کارهای درستی باشه. کار درست این است که امیرالمؤمنین میکند بدون این که آثار و پیشگامی اونها رو، نه فقط اون سه نفر رو، بلکه همه اهل سنت را، همونهایی که اصحاب پیامبر بودن، نادیده نمیگیره امیرالمؤمنین، خودش را سزاوارتر و شایسته تر میدانن. ما باید همین کار رو بکنیم، یعنی در تبلیغاتمون بدون اینکه به اونها بد بگوییم بیایم و بگویم امیرالمؤمنین شأن و منزلتش بالاتر و والاتره. ولقد قبض رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، روح رسول خدا قبض می شد. و ان رأسه علی صدری، در حالی که سر او بر سینه من بود، بر دامان من بود. و لقد سالت نفسه فی کفی، نفس را بسیاری خون ترجمه کردن، من تو همون عربی هم خون، چون که بسیاری از مورخین بیماری پیامبر را حسبه می دانستن. یکی از آثار حسبه خون دماغ شدیده و خون از بینی پیامبر به شدت می آمده. امجد می گوین امیرالمومنین نفس را اینجا به جای خون به کار برده، چون در لغت هم آمده که خون بینی پیامبر بر کف دست من جاری بود. فامررتها علی وجهی، خون را به صورت خود میمالیدم. ولقد ولیت غسله صلی الله علیه و آله و الملائکه اعوانی، من در حالی جسم پیامبر را غسل میدادم که فقط فرشتگان یاور من بودند. ببینید وقتی حقوق خودش رو تعریف میکنه، کرامت خودش رو تعریف میکنه، بدون اینکه اشارهی به اونها بکنه میگوید که فرشتگان مرا یاری میرسندن. حالا من اینجا وارد این ملائکه نمیشم، یه بحث حکمی خیلی دقیق داره، انشاءالله میخوانید در کتاب جلد سوم آدم، انشاءالله توفیق باشه بیاد، موضوع ملائکه اونجا گفته شده است و همین بخش، همین عبارت از این خطبه هم آورده شده که مراد از امیرالمؤمنین که میگوید فرشتگان مرا یاری میداده چیست. فزجت دارو والافنیه، فنا اون هشتی ها و در واقع راهروهایی بود که خانه های قدیم داشت، یعنی برای اینکه مراجعان، مثل سالن پذیرایی امروز میتونید بهش بگید فنا، مراجعان وارد اندرونی خانه نشن یه هشتی میساختن که دورش هم سکو داشت، میمدن هر کی مراجع بود اونجا رو سکو مینشست، در خونه همیشه باز بود تا آقا که از خانه میاد بیرون مراجعان خودش رو ببینه و رسیدگی بکنه. جمع این فنا می شود افنیه، که در زیارت عاشورا هم هست، علل ارواح التی حلت به فنائک، یعنی اون جانهایی که در آستانه و اون هشتی خانه تو خودشون رو فدا کردند. پس اون فنا همونجاست، جمعش میشه افنیه. افنیه یعنی این راهروها و هشتیها و اتاقهای خانه فریاد میکشیدن و زجه میکردن. کسی نبود برای پیامبر زجه بکنه؟ خیلی مسئله مهمی است، خیلی آزمون بزرگی بود. ملعون برمیگرده سر ملائکه، تنها بود، ملائکه کمکش میکردن، در و دیوار زجه میکردن. ملعون گروهی از فرشتگان یهبطو و ملت مل و ملعون یعرجو و گروهی در حال پرواز به آسمان بودند، یعنی فرشتگان بین خدا و پیامبر در حال رفت و آمد بودند. خیلی مهمه درک این فرشتگان، که امیرالمومنین درک میکنه آمد و رفت آنها را. و ما فارقت سمعی هیمنت منهم، این هیاهوی فرشتگان در این رفت و آمد گوش من را رهانه می کرد، دائم سر و صدای آنها در گوش من پیچیده بود. خیلی عجیبم هست، این تصویر می کنه صحنه را. یصلون علیه، چه می کردن فرشتگان با این همهمه؟ بر او درود می فرستادند. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، پیوسته در تمام عالم همیشه تاریخ درود جاویدان و قطع نشدنی. اون وقت ببینید ما چقدر سست گرفتیم این مقام و منزلت را. اون مقام پیامبر داره تعریف میکنه، در برابر اون مقام و اون مقام، مقام علمی من را تأیید کرد. و باز تکرار میکنم، من از شما دنیا نمیخواهم، اجرت نمیخواهم، من صلاح و سعادت شما را میخواهم. تا کی درود میفرستادن؟ حتی وارعناه و فی ذریحه، تا زمانی که جسمان او را در گورش بخوابانیدیم. فمنزا، اینجا نتیجه میگیره، فمنزا احق بهی منی حیاً و میتاً، حالا از شما میپرسم چه کسی نسبت به پیامبر، چه مرده باشد و چه زنده، از من سزاوارتر و نزدیکتر است؟ وقتی این الگوی ماست، این احترامی که علی برای پیامبر قائل است به سبب چیست؟ به سبب این است که محبت وحی است، نه به سبب این که از علی تعریف کرده، به سبب قرآن است. و میگوید من قرآن ناطقم. چرا پس ما نسبت به قرآن سستیم؟ و هر چقدر که میخواهیم علی را عظمت بدهیم، قرآن را عظمت، هر چقدر که میخواهیم بیشتر پیرو علی باشیم، قرآن رو پیروی بکنیم. امیرالمومنین چی میفرماید در کلمات قصار؟ آخرین عبارت من هست، ان ولی محمد
صلی الله علیه و آله محمد.
ببینید از محمد به کجا میره، دقت کنید. ان ولی محمد من اطاع الله و ان بعدت لحمته، دوست محمد کسی است که از خدا اطاعت کند. ببینید محمد حذف میشه، علی حذف میشه، همه حذف میشن. دوست محمد کسی که ادعای دوستی پیامبر را دارد، کسی است که از خدا اطاعت بکند حتی اگر خیشاوندی با پیامبر نداشته باشد. بعدت لحمتو، یعنی نسب او و گوشت او، پوست و خون او با پیامبر ارتباط نداشته باشد. آیا تمام میشه عبارت امیرالمومنین؟ نه، قسمت دومش وحشتناکه. و ان عدو محمدن، و همانا دشمن محمد کیست؟ من عصى الله، کسی که نافرمانی خدا را بکند. ولو قربت لحمتو، حتی اگر خیش پیامبر باشد، حتی اگر خیش پیامبر باشد. اینا علیست. امیرالمومنین ببینید سخت میگیره، میگه من به خاطر خیش پیامبر میخواید احترام بذارید؟ نه، من به خاطر اینکه مطیع فرمان خدا هستم، پیامبر مرا به دوستی قبول کرد و گفت من کنت مولا فعلی مولا، به این خاطر من مولا شدم. اون وقت بعد از این کتب اهل سنت می نویسن، میگن همین که این عبارت رو پیامبر در غدیر خم گفت، اولین کسی که آمد با او مصافحه کرد عمر بود، دست داد باش، او را بوسید و گفت یا علی اصبحت ولی کل مؤمن و مؤمنه، علی جان تو دوست و ولی تمام مردان و زنان مؤمن شده ایم. اونها نمی توانستن، ببینید اونها رو هم برای ما بده بد کردن، همینطور که علی رو برای اونها بده بد کردن. ما تاریخ رو نمی دانیم، اونها هم کسانی نبودن که حق علی رو نادیده بگیرن، سوابقی هم داشتن، سوابقشون هم قابل انکار نیست. ولی حرف در این است که ما که شیعه ایم و الگوی علی را داریم، باید از همه آنها سرآمد باشیم، چون علی در تمام اصحاب نبی از همه سرآمد بود و خودش داره میگه که انی احق بهی، من شایسته ترین و سزاوار ترین هستم نسبت به پیامبر، حیاً او میتاً، چه پیامبر زنده باشد چه مرده. ان اصدق الحدیث و ابلغ موعظه کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. الله